خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این آرا و نظریه هایی که درباره نفس بود، در اون کلمات قصار رسیدیم به کلمه 14 که می فرماید نفس در تمامی جسم حساس منتشر است. یه بحثی که مطرح در مباحث معرفت نفس، چگونگی اتحاد مجرد و مادی که یک هویت رو بخوان تشکیل بدن. یعنی نفس یک مجرده و مجرد احکام ماده رو نداره، از طرفی جسم یک موجود جسمانیه، بدن موجود جسمانیه. چجور این دوتا موجودی که تناسبی با هم ندارن یک هویت رو تشکیل میدن، یک شخصیت رو تشکیل میدن؟ الان شما وقتی میگید من، هم بدنت رو میگی من، هم نفست رو میگی من. اینا رو جدای از هم نمیدونی که، یک هویتن، یک چیزن. حتی عقل خودت رو هم میگی من، عقل من، جسم من، نفس من. چجور میشه یک موجود کاملا مادی جوری اتحاد برقرار کنه با یک موجود مجرد به صورتی که یک هویت رو تشکیل بدن؟ خب این یکی از مباحثیه که در همین کتاب مورد بررسی قرار میگیره در آینده. اما خلاصه مطلب به این صورته که عرض کردیم نفس جسمانیت الحدوثه. جسمانیت الحدوث بودن به این معناست که بدن، جسم، ماده طی تکاملات جوهری به تکامل میرسه، درجه درجه ارتقا پیدا میکنه تا حظی از تجرد رو دارا میشه و بعد این مرتبه مجرده تکامل پیدا میکنه تا به عقل میرسه. یعنی دامنه ماده است که کشیده میشه تا مجردات. از ماده نفس، از ماده انتشار پیدا میکنه، منتشی میشه، از ماده نشأت میگیره، مثل اون میوهی که گفتیم از درخت بیرون میاد. به همین دلیل یک هویت رو تشکیل میدن. اینا یک شیء مجرد جدا و مادی جدا نیستن که بپیوندن به هم بگیم چجور این دوتا کنار هم یک هویت رو درست میکنن، بلکه اون موجود مجردی که ایجاد شده از تکاملات جسمه. چجور؟ همون جوری که ما در فیض گفتیم فیض وقتی تنزل میکنه، فیض مجرد از ماده است، همین فیض میاد تنزل پیدا میکنه، تکاسف پیدا میکنه، میشه ماده. مگه نمیگیم عالم ماده ظهور عالم عقله؟ چجوری ظهور عالم عقله؟ عقل تنزل کرده، تکاسف پیدا کرده، شده ماده. حالا در قوس صعود همین ماده ترقی پیدا میکنه، میشه مجرد. به همین دلیله که اینا یک هویت رو تشکیل میدن، در عین این که این مجرد محض و این مادیه. این مال بحث که حالا جناب ملا صدرا به این صورت تمیز و شسته رفته مطلب رو پیاده کرده. اما در مورد ارتباط نفس با بدن، نفس در تمامی بدن منتشره. خب نفس که شما میگید مجرده، مجرد که جا و مکان نداره، چجور در تمام بدن منتشره؟ اون ارتباطی که نفس با بدن داره به وسیله پایگاه‌هایی که در بدن در جسم داراست، که اگر اون پایگاه مزمحل بشه، نابود بشه، ارتباط نفس با بدن تو اون قسمت از بین میره. نفس قوایی داره، برای هر کدوم از قوای نفس در بدن پایگاهه. نفس قوه بینایی داره، در بدن مثلا قوه بصره و حالا چشم پایگاه نفسه. اگر این پایگاه از بین بره نفس قادره، ولی چون این پایگاه از بین رفته دیگه نمیتونه ببینه. نفس قوه لامسه داره، ولی در بدن باید پایگاه داشته باشه و در تمام بدن، نفس در تمام بدن منتشر. پایگاه‌های نفس، ارتباطی که نفس با بدن داره که احساسات و ادراکات رو از بدن به نفس انتقال پیدا میکنه. و میدونیم نفس با عقل تفاوتشون اینه که عقل مجرد صرفه، اما نفس در عین تجرد تعلق به ماده داره. این تعلق به خاطر همون پایگاه‌هایی که در بدن داره، که اگر این ارتباط کلن با بدن، پایگاه‌هایی که در بدن داره قطع بشه، میگیم نفس، انسان مرد. مرد یعنی چی؟ یعنی ارتباطش با بدن قطع شد، از این بدن مفارقت میکنه. حالا سر خودش سر جاش هست نفس، از این بدن که مفارقت میکنه در عالم دیگه‌ای شروع به ادراک، اونجا بدن داره مختص اون عالم. همونجوری که شما وقتی میخوابید در خواب یه بدنی دارید مختص عالم خواب، که با این بدنتون فرق میکنه. اینجا این بدن افتاده، شما در عالم خواب یه بدنی دارید، با اون بدن میرید این ور اون ور کار انجام میدید. همینجور هم از عوالم دیگه. نفس بدون بدن نمیشه، نفس بدون بدن نداری مثلا. خب پس نفس در تمام بدن منتشره، منتها باید بدونیم که نفس مجرده. اینو اشتباه نگیریم، نفس مجرد پایگاهاش در بدن ما هستن. 15 فرمود نفس جسمیست لطیف. یه نکته ای رو بگیم از مطالب قدما که این موقع برخورد میکنید شما، گاهی وقت اینها میگن جسم، منظورشون همین جسم مادی نیست، میخوان بگن یه حقیقتیه. وقتی میخوان بگن یه حقیقتیه میگن یک جسمیه. نفس جسمیست لطیف، میخوان بگه یک حقیقتی لطیفه، یک حقیقت لطیفه، نه اینکه یه ماده است. ماده که اگه لطیف بشه دیگه ماده نیست که. ماده که لطافت پیدا کرد، از اون کثافت بیرون آمد، از اون تکاسف، فشردگی، تکاسر، از اون که بیرون آمد دیگه ماده نیست که. پس چجور میگه نفس جسمیست لطیف؟ اینا جسم که میگن گاهی وقت منظورشون حقیقته، یعنی یه حقیقتی اما لطیفه، که حالا در کلمات بعدی همین رو میبینیم. مثلا کلمه 17 رو حالا نگاه کنید، میفرماد نفس لطیفترین چیز در میان اجسام است. یعنی دورترین آنها از جسمیت، دورترین آنها از جسمیته. اول میگه جسمه، بعد میگه از جسمیت به دوره، که منظور اون چیه؟ اون حقیقت رو میخواد بگه، یه حقیقتیه که لطافت داره. نفس، کلمه 15 هم نفس جسمیست لطیف، یعنی حقیقتی لطیفه. لطیف هم که میگیم، لطیف به اصطلاح فلسفیه، چیزی که تجرد داره، مثل ماده دارای ابعاد مادی، اون خصوصیات ماده رو، طول و عرض و عمق و وزن و بو و رنگ و اینجور چیزها رو نداره. کلمه 16 هم نفس اولین محرک است، محرک اوله. حالا چه در بدن انسان بگیم، چه در کل عالم بگیم، بعضی ها اگه در خاطرتون باشه در اقوالی که قبل گفتیم میگفتن نفس خدای باری تعالی است. گفتیم یعنی چی نفس خدای باری تعالی است؟ مال اقوال قدمای یونان بود دیگه. اونها چون خدا رو مجرد میدونستن، مجرد محض میدونستن، میخواستن بگن نفس از سنخ این عالم نیست. همون جوری که ما الان نفس رو پرتو روح میدونیم دیگه، روح کل، روح کل. و نفخت و فیه من روحی، مگه خداوند نگفت در مورد حضرت آدم از روح خودم در او دمیدم؟ اونها هم چنین چیزی میخواستن بگن، منتها خب حالا اندیشه و زبانشون اینها به این طور بیان میکردن. نفس اولین محرکه، حرکت دهنده است. گفتیم اینا خیلی رو حرکت توجه دارند، به خاطر اینکه از حرکت اراده میبینن، چون پشت حرکت همیشه قدرته، پشت حرکت همیشه قدرته. یعنی یه قدرتی باید باشه که حرکت ایجاد کنه. حرکت ابر، یه قدرتی داره این ابر رو حرکت میده. این قدرت وقتی که با اراده همراه میشه، ما بهش میگیم نفس. قدرت وقتی با اراده باشه، الان یه سنگ وقتی از بالای کوه سرازیر میشه میاد پایین، قدرت داره، انرژی داره، اما اراده پشتش نیست. هنگامی که قدرت و اراده با هم میشن، میگیم اصلا به موجودی میگیم حی که قدرت و اراده داشته باشه. حالا اینها در حرکتی که در عالم هست، تمام عالم در حرکت دیگه، انسان ها حرکت میکنن، حیوانات حرکت میکنن، این حرکت رو کی به وجود آورده؟ آیا یک جسم این حرکت رو به وجود آورده؟ نه، جسم موجودیه که تا چیزی حرکتش نده حرکت نمیکنه. اینو میدونی از اقوال ارسطو بود دیگه، خوندید قدیمم تو کتابای نمیدونم فیزیک بود چی بود، از قول ارسطو بود این مطلب. جسم خود به خود حرکت نمیکنه، باید یه چیزی او رو حرکت بده، باید یه چیزی حرکتش بده. این حرکتی که در عالمه از کجاست؟ میگه یک نفس، یک نفس میخواد بگه یک موجود مجرد بر این عالم حکومت میکنه، که محرک اوله، اولین، یعنی اول در رتبه ها، چون یه موقع ما اول میگیم اول زمانیه، اول کسی که آمد تو اتاق کی بود؟ این اول زمانیه، ولی یه موقع اولیت در رتبه رو میگیم، تو مقامات میگیم اول شخص رئیس جمهور مثلا، رهبره، این اول، اول زمانی نیست، اول رتبه‌ایه. اینجا هم که میفرمان نفس اولین محرکه است، اولیت به لحاظ رتبه است، اگرچه زمان رو هم شامل میشه، در رتبه اولین محرک نفسه، یعنی یک چیزی مجرد از ماده است که مبدأ اول یعنی همون اول تعالی، اول از اسماء خداوند دیگه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که اول تعالی اون مبدأ اول، که نفس میخوان بگن از سنخ مجردات. کلمه 17، نفس لطیفترین چیز در میان اجسام است، یعنی دورترین آنها از جسمیت است، از جسمیت به دوره، چون احکام جسمیت رو نداره. اینا رو دیگه در کلمات پیشین دیگه مورد بررسی قرار دادیم. کلمه 18، نفس به چه چیز مرکب را درک می کند؟ یعنی چگونه نفس مرکب را درک می کند؟ چی میگه؟ سوال چیه؟ خود سوال، باز شدن سوال نصف علمه. سوال خوب باز بشه ببینیم چی میخواد بگه. میگه آقا شما گفتید نفس مجرد از ماده است، بسیطه. یک موجود بسیط چگونه یک موجود مرکب رو درک میکنه؟ ادراکش چگونه میشه؟ اگه در خاطر عزیزان باشه، در کدوم کتاب بود بحثش به صورت مبسوط مطرح شد، الان در خاطرم نیست کدوم یکی از مباحثاتمون بود که این بحث به صورت مبسوط مطرح شد در مورد کیفیت ادراک، که آقا جان میفرمود دو تا قول در کیفیت ادراکه، یکی قول مشاء و یکی قول حکمت متعالیه. مشاء چی میگن؟ میگن کیفیت ادراک به تجرید واقع میشه، به این صورت که موجودات مادی که مرکب از صورت و ماده هستند، این صلاحیت رو ندارند که نفس اونها رو درک کنه به اون نحوی که مرکبن، به اون نحو ترکیبیشون نفس نمیتونه اونها رو درک کنه. پس چجوری درک میکنه؟ نفس میاد این صور رو از ماده تجرید میکنه، مجرد میکنه، بعد اون صورت تجرید شده رو درک میکنه. وقتی مجرد شد از ماده، عمل تجرید انجام شد، اون صورت از ماده جدا شد، دیگه مرکب نیست. بعد اون صورت تجرید شده صلاحیت این رو داره که نفس به او علم پیدا کنه، عالم بشه به او. این خلاصه نظریه مشاء بود، ابن سینا. اما نظریه جناب ملا صدرا حکمت متعالیه این بود که میفرمود نفس در ادراک سمت فاعلی دارد نه قابلی. در نظریه مشاء میگفت نفس قابله، پذیرای این صور تجرید شده است. قابل یعنی چی؟ پذیرا. این صوری که مجرد شده از ماده، نفس اینها رو میپذیره و میتونه ادراک کنه. خب اما جناب ملا صدرا فرمود نه خیر، نفس سمت فاعلی داره، یعنی نفس صور موجودات رو در خودش انشا میکنه. چگونه؟ به این صورت که شما وقتی نگاهت میفته به یک کتاب مثلا، میخوای اینو ببینی، نور از این منعکس میشه میخوره به چشم شما، اعصاب چشم شما تحریک میشه، سلسله عصبی پیغام رو میرسونه به مغز. خب که تا اینجا ما با مادیون ماتریالیست ها اشتراک داریم، اونا تا همینجا بیشتر میگن مغز درک میکنه. حالا چجوری درک میکنم؟ اونا میگن نمیدونیم، چون قائل به نفس نیستن. اما ما که قائل به نفسیم، جناب ملا صدرا میفرماد از این پیغام عصبی که به مغز رسیده، نفس در خودش صورتی انشا میکنه، صورت این کتاب رو انشا میکنه و چون با نفس یکیه اونو درک میکنه. پس نفس قابل نیست، اینجا نفس فاعله. تمام صوری که شما در خارج دارید میبینید انشاء نفس شماست، نفس شما در خودش این صور رو انشاء میکنه، ایجاد میکنه. از اون پیغام عصبی که به مغز میرسه، از اون پیغام عصبی که داره به مغز واصل میشه، نفس در خودش این صورتها رو ایجاد میکنه. اون صورت ایجاد شده رو درک میکنه. حالا اینجا یه دقتی کنید، درسته اینا دوتا نظریه است و یه جاهایی با هم اختلاف داره که یکی نفس رو قابل میدونه، یکی نفس رو فاعل میدونه. اما اگر دقت کنید نظریه ملا صدرا تکمیل نظر ابن سیناست، چون عمل تجرید که جناب ابن سینا میگه چجوری انجام میشه، نفس چجور صورت رو از ماده جدا میکنه، تجرید میکنه، چجوری تجرید میکنه؟ با انشائی که در خودش میکنه اون صورت رو، اون صورت رو در خودش انشا میکنه. پس هر چه که شما دارید میبینید صورتیه که نفس شما در شما انشا کرده. همه ی آسمان ها و زمین، چقدر نفس شما وسعت داره که همه ی آسمان ها و زمین رو، همه ی موجوداتی رو که داری میبینی در نفست داری میبینی، نفست اینها رو در خودش انشا میکنه. و حتی چیزهایی که میشنوی، شما یک موج، صوت چیه؟ یه موجه میخوره به گوش شما، اون استخونی که در گوش ارتعاش ایجاد میشه، استخون خیلی ظریفیه که با برخورد امواج مرتعش میشه، مثل این مرس چیه که پیغام میدادن قدیم. این پیغام میرسه به مغز به توسط سلسله عصبی، نفس اونجا صورت صوتو در خودش ایجاد میکنه. یه تمثیل بخوایم بگیم برای اینکه خوب جا بیفته، شما اینجا نشستید تلویزیون نگاه میکنید، آمریکا داره برنامه پخش میکنه، البته شماها که صحنه ها رو نمیبینید، مثال داریم میزنیم، اون شخص تو آمریکا صورتش داره پخش میشه، اینجا شما داری میبینی، چجور اون صورت میاد تو تلویزیون شما؟ اون صورت چجور میاد؟ بگید ببینم. امواج میاد. خب امواج میاد میرسه به تلویزیون شما، تلویزیون شما این موج رو تبدیل میکنه به صورت، اون صورت که بلند نمیشه بیاد اینجا، یه موج فرستاده میشه. این موج در این دستگاه تبدیل به صورت میشه و شما صورت اونو میبینی. خب شبیه به همین سیستمه نفس، یعنی پیغام های عصبی میاد و نفس ما این پیغام های عصبی رو تبدیل میکنه به صورت که شما میبینید. خوردن مزم همینجوره، تو دهنتون میذارید، وقتی یه چیزی رو در دهان میذاری عصب دهان شما تحریک میشه، میرسه به مغز، مغز ایجاد میکند صورت شیرینی را، صورت ترشی را. بوییدن هم همینه، بوییدن اون مخاط بینی شما اعصابش تحریک میشه، تحریک عصبی میرسه به مغز، مرس داده میشه به مغز، مغز صورت ایجاد میکنه در خودش، یک صورت ایجاد میکنه، صورت بو، ادراک میکنه بو رو. اون چه که بدن ما داره درک میکنه چیه؟ یه سلسله پیغام عصبیه. ببینید شما وقتی دستتون میسوزه، اولم بگید ببینم، حالا از نظر مادیون، اصلا ماتریالیستا، این دست منه داره لمس میکنه، حس میکنه، یا مغز درک میکنه؟ بگید مغز درک میکنه. اونا میگن مغز درک میکنه. خب این صورت سوختن مغز که نمیسوزه، پس این سوختن چجوری به مغز منتقل میشه؟ اینا تو این قسمت گیر کردن. دست شما میسوزه، مغز داره درک میکنه. شما عصب دستتون رو قطع کنن، دستتو بذار تو کوره، هیچ چالی نمی، دست که درک نمیکنه که. اونا میگن مغز درک میکنه، ما میگیم نه خیر، مغزم درک نمیکنه، نفس درک میکنه. اینجا گیر میکنن که آقا این یک سلسله تحریک عصبی داره میرسه به مغز، این صورت سوختن چجوری مغز اینو درک میکنه؟ اینجاست که گیر میکنن تو ادراک، واقعا خودشونم اقرار میکنن که نمیدونیم، یعنی ادراک واقع میشه چجوری یه پیغام عصبی رسید، یه مرس آمد، بعد صورت سوختن رو درک کردی شما. ولی ما میگیم نفس با این پیغام عصبی صورت رو ایجاد میکنه در خودش و شما این عالم رو میبینی، موجودات رو میبینی، صداها رو میشنوی. که بعد خب اینجا حالا یه سری مباحث دیگه ای هست که نمیخوایم واردش بشیم در ادراک، که اونا مباحث خیلی سهمگینی هم هست، سنگینه. پس نفس به چه چیز مرکب را درک میکند؟ نفس چجوری مرکب رو درک میکنه؟ میگیم نفس مرکب رو درک نمیکنه مستقیم. جواب این میشه که نفس مستقیماً مرکب رو درک نمیکنه، بلکه اون رو تجرید میکنه، مجردش میکنه، بعد با اون صورت تجرید شده اتحاد برقرار میکنه. این نظریه ابن سینا. ملا صدرا میفرماد که اصلا این تجرید چگونه صورت میگیره، چجوری نفس اینو مجرد میکنه از ماده، چگونگیش به این صورته که اون صورت رو در خودش ایجاد میکنه، اون صورت رو نفس در خودش ایجاد میکنه و اون صورت ایجاد شده خودشو درک میکنه. به همین دلیل شما ببینید، یه مقدار بحثو بیاریم توی عصر جدید، اینا مباحث معقول عقلیه، ولی گاهی وقت محسوسات هم کمک میکنه به انسان. الان سینماهای چند بعدی به وجود آمده، چهار بعد برید بالاتر تا شیش بعدی. شیش بعدی یعنی چی؟ چجوری اصلا شیش بعدی؟ این تلویزیونی هایی که ما بینیم دو بعدیه، طول داره و عرض. سه بعدی ها به این صورته که شما حجم میبینید، حجم رو میبینی. چهار بعدی، پنج بعدی، اینا هر کدوم یه بعد اضافه میشه. یک دوربین میذارن رو چشم بند، عینک بزرگ رو چشم شما، دستکش دستتون میکنن، حسگر داره رو این دستکشا. یه صحنه ای رو شما میبینید، شما میبینید توی جزیره هستی، حجمم داره دیگه، مثل تلویزیون نیست که فقط جلوت باشه، تو خودتون جزیره میبینی. بعد یه گل قشنگ میبینی، دست دراز میکنه اون گلو بگیری، اون تحریک کننده ها، حسگرها تحریک میکنن انگشت تو رو، شما احساس میکنی داری این گلو لمس میکنی. آب میره، دست میزنی به آب، فیلمه، شما واقعیت نیست ها، ولی وقتی دست میزنی به آب، حسگرها تحریک میکنن دست تو رو، شما احساس میکنی دستت خیس شد. یعنی یه زندگیه، در حالی که کجا نشستی شما. حتی بالاتر از اینش هم پیشرفت کرده. شما داخل یه اتاق نشستی، ولی توی جزیره داره پرواز میکنی، زیباترین مناظر رو میبینی، لمس میکنی، در حالی که ادراک داره صورت میگیره. فقط اونها اون نقاط ادراکی شما رو تحریک میکنن، نفس صورت میسازه. مگر تو اون عینکی که به چشمت میزنی شما، یه عینک های حتی خیلی پیشرفته بزرگی مثل عینک های غواصی، مگه تو اون چیه؟ اون جزیره میگه اون تو جا میگیره ها؟ نه. پس اون جزیره‌ای که شما میبینی، اون موجوداتی که لمس میکنی، اینا چجوری هم پس؟ کجان؟ کجان؟ اینو بگید؟ در نفس شماست. اینا فقط تحریک میکنن به وسیله امواج این سلسله اعصاب شما رو تحریک میکنه، نفس صورت میسازه. شما میبینی توی جزیره هستی، خانوم های اونجا هستن، موجوداتی اونجا هستن، میتونی اونا رو دست بزنی، لمس کنی، ببینی، ببویی، در حالی که شما یه جا نشست گرفتی، توی اتاق نشستی مثلا. اون صحنه ها، اون موجوداتی که میبینی، همه تو نفس خودت هست. الان هم ما تو نفس خودمون داریم میبینیم، منطقه اون یه دستگاه مصنوعیه که فقط امواج میده، نفس تولید میکنه این صورتها رو. سبحان الله، چی آفرید خداوند، فتبارک الله احسن الخالقین، چه عظمتی نفس انسان، چه عظمتی این کارخانه. یه قطره منی آمده به اینجا رسیده، فبأی آلاء ربکما تکذبان. برزخم همینه. تو برزخم دو تا مرده کنار همن، این یه عالمی داره برای خودش، این یه عالمی داره برای خودش. همونجوری دو تا انسان که کنار هم نشستن، هر کدوم برای خودشون یه عالمی دارن، هر انسانی برای خودش یه عالمیه، و ما همدیگر رو داریم در خودمون درک میکنیم. هر کسی همه عالم رو داره در خودش درک میکنه. چه خبره، چقدر تو در تو این عالم و ما کجاییم، از کجا بودیم، از کجا آمدیم، اینجا کجاست و به کجا میریم، چه عوالمی در پیش داریم. سبحان الله. به وجهی نفس سازنده صورتهای ادراکی خودشه، نفس صورتهای ادراکی خودشو داره میسازه. یه مقدار اگه ایست میزنیم یه سری نکات معرفتی رو میخواییم ازش بکشیم بیرون. از عزیز من، این دنیا در نفس توه. اگه غم داری، اگه شادی داری، اینا همه در خودتن، نه در عالم خارج. اگه سرور داری، پس سعی کن غم و شادی و اینا رو بریزی تو دست توه، اینا تو عالم توه، در خارج از تو غمی وجود نداره که، در خارج از تو شادی وجود نداره که، نه، همه چیزی که در توه. سعی کن از این مراحل نفس بالاتر بیای، از این مراحل نفس فراتر بری، از ادراک محسوسات پاتو فراتر بذار، به ادراک مجردات برسی. مجردات دیگه لازم نیست تجریدشون کنی، در ادراک مجردات لازم نیست تو اونا رو از ماده تجرید کنی تا ادراک کنی، اونا خودشون صلاحیت ادراک دارن و ادراک واقعی اونجاست، ادراک حقیقی اونجاست. اینجا مثل یه فیلمه ما داریم میبینیم، ولی اونا حقیقته. خب کلمه 19، نفس چیزی است که وحدت جسم را حفظ میکنه. بله، جسم چقدر تکثر داره، چند تریلیارد، حالا عدد دقیقش رو نمیدونم، چند تریلیارد سلول در بدن هر انسانه، چند تریلیارد، میلیون، میلیارد، تریلیارد، هزار میلیارد میشه تریلیارد. اینا هر کدوم یه موجود زندن برای خودشون، هر سلولی زندگی داره، حیات داره، سبحان الله، خوردن دارن، استراحت کردن دارن، تولید مثل دارن، شاید خواستگاری میرن، ما که نمیدونیم، وقتی ازدواج میکنن تولید مثل میکنن، خواستگاری هم شاید میرن، خب چه استبعادی داره؟ نفس حیات داره، غذا میخوره، میمیره، تولید مثل میکنه، همه اینا رو داره. و هر کدوم هم یه شکلن، یکی سلول گوشته، یکی سلول پوسته، یکی سلول خونه، یکی سلول استخوانه، یکی مغز و پیه، و و و و این همه سلول ها، اونم با اون دقت کنار هم دارن کار میکنن، یه ذره تخطی نمیکنن از کار خودشون، که یه ذره تخطی کنن مملکت بدن به هم میریزه. بی نظمی ایجاد میشه. پلیس دارن، ای خدا، نیرو انتظامی دارن غیر پلیس. اینا چیزی که علم اثبات کرده. یه میکروب که وارد میشه، اول اون سلولای سفید که مثل پلیسن میان باش میجنگن، اونا زورشون نکشه بیسیم میزنن، نیروی بزرگتری میان، سلولای سفید بزرگتری میان حمله میکنن. اگر نتونن بکشنشون محاصرش میکنن، دورش رو یک دیوار میکشن، زندانش میکنن. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. یاد میگیرن جنگیدن رو، چون بعضی میکروبا اصلا چی میزنن؟ واکسن. واکسن چیه؟ سلول ضعیف شده، ویروس ضعیف شده رو میفرسته تو بدن، بدن یاد بگیره چجوری باید با این بجنگه، تکنیک های او رو یاد بگیره. بعد سلول اصلی، ویروس اصلی بیاد، قشنگ بلدن بجنگن باش. چه خبره اینا؟ چی میکنن؟ چه عالمیه تو بدن ما؟ و من بیخبر از همه جا. فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب، حافظ همه این چند میلیارد، هزار میلیارد سلول نفسه. تا وقتی که نفس پاش بالا سر این بدنه، تا سلیمان نفس بالای مملکت بدن ایستاده، همه کار میکنن، همه حفظن. به محض اینکه پاش و نفس بر میداره از سر بدن، همه به هم میریزن، همه میمیرن. مگر بعضی از نیروهای مرزی بدن. شما میدونید کسی که میمیره تا چند روز، البته فقط رشد موها و ناخونها قطع نمیشه، چون اونها یه سری غذاهایی دارن برای خودشون، مثل نیروهایی که تو مرز یک کشور زندگی میکنن. یه مملکتی سرنگون هم که میشه، اونا تو مرز دارن میجنگن مثلا برای خودشون، بیخبرن از تو مملکت چی شده. جدیدن هم چند سال پیش بود، یک پیرمردی رو تو جنگلای نمیدونم کجا پیدا کرد، از جنگ جهانی دوم، نیروهای ژاپنی بود، اونجا داشت پست میداد تو جنگل. گفت فرماندهمون گفته اینجا بمونیم، پیر شده بود 90 سالش. گفتن بابا جنگ 60 سال 70 سال تموم شده، 18 سالش بوده رفته اونجا تو جنگل تا الان پست میده. بله، این واقعیت داره، تو روزنامه نوشته بود. بله، نفس چیزیست که وحدت جسم رو حفظ میکنه. تمام این قوا با هم ارتباط دارن، این چند میلیارد سلول. غذا باید بخورن، اکسیژن باید بهشون برسه، تدارکات دارن، نیروهای تدارکاتی. آب و غذا رو یک لحظه اکسیژن به مغز نرسه، طرف از هوش میره. یک لحظه خون به قلب نرسه، به فلان نرسه، میفته از کار، میفته یه لحظه. مگه اون کسی که تنفس نمیکنه چند دقیقه انسان میتونه تنفس نکنه؟ 5 دقیقه، 6 دقیقه میمیره. اکسیژن نمیرسه به مغز، تموم میکنه. دم به دم تمام این سیستم تمام همه این سلول ها با هم منسجمن. چرا؟ نفسه که وحدت اینا رو حفظ میکنه، نفسه که تمام این وحدت رو در این پیکر، حالا غیر از اون بیرون بدن، حرکات شما رو کی تنظیم میکنه؟ چجوری قدم برداری، چجوری بدویی، چجوری بشینی، اینا هم خودش خیلی سیستمایی داره. اصلا چجوری انسان میتونه تعادل خودش رو حفظ کنه؟ چجور میتونی تعادل خودتو حفظ کنی؟ این ماده ای تو گوش مایه، این شما هواپیما که پرواز میکنه اونجا زمینو که دیگه نمیبینه، چجوری خود صاف نگر میداره هواپیما رو؟ یه سیستمیه، دستگاهی که نشون میده افق زمین رو به اینا نشون میده، شما در چه افقی از این، در چه درجه ای از این افق قرار دارید، قائمه هستی نسبت به افق یا موازی هستی؟ یک چنین سیستم که خیلی پیشرفته تر از اینه در گوش ماست که ما میتونیم کجوانه میستیم اینجوری یه وری، که میتونیم صاف وایستیم، تعادل خودمون رو حفظ کنیم نسبت به سطح زمین. شما دور خودت بچرخ، این مایه تو گوش حرکت میکنه، سرت گیج میره، میری این ور میری، چرا اینجوری میشی؟ چرا سرت گیج میره؟ چون اون مایه داره حرکت میکنه، هر لحظه این افق رو یه جور نشون میده به شما. ای سبحان الله، ای سبحان الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نفس وحدت جسمو نگهداری میکنه، حفظ میکنه. حیفه که ما با این همه عدل، با این همه نظمی که در عالمه، بخوایم عادل نباشیم، ظالم باشیم، نسبت به پروردگار خودمون کفور باشیم، ناسپاس باشیم، فرمانشو اطاعت نکنیم، ظلم. السلام علیکم و رحمت الله. آمین.